بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث رسید به ادله کسانی که قائلن به این که بحث در شبهات موضوعیه لازمه. دلیل اول رو بررسی کردیم. دلیل دوم این است که میگوین اگر در شبهات موضوعیه بحث لازم نباشه منجر به مخالفت قطعیه میشود. مثلا اگر در همین ماه رمضان بگیم فحش از فجر لازم نیست، خب این کسی که 30 روز رو روزه میگیره هر روزم با شک فحش نمی کنه، بالاخره علم اجمالی پیدا میکنه که بعضی از این روزها، حالا چه همون روزی که شک داره یا چه روزهایی که در آینده میان، مخالفت قطعیه واقع شده. علم اجمالی به مخالفت قطعیه پیدا میکنه. اون وقت در بحث علم اجمالی اونجا ملاحظه فرمودید، آرون میگوین در منجزیت علم اجمالی فرقی بین دفعی و تدریجی نمی کنه. دفعی مثل این است که بگم یکی از این دو ظرفی که حالا در پیش روی من هست علم اجمالی دارم به این که نجسه. تدریجی این است که بگم یا امروز یا روزهای بعد که میاد، بالاخره من بعد از فجر هم اکل و شرب داشتم. در منجزیت علم اجمالی فرقی بین علم اجمالی دفعی و علم اجمالی تدریجی نیست. خب پس دلیل دوم این است که فرض نکردن موجب علم اجمالی به مخالفت قطعیه است و این علم اجمالی منجزه، لذا ما اینجا باید فحص رو بگیم لازمه. خب جواب از این دلیل روشن، جواب از این دلیل یک جوابی رو مرحوم آقای خویی میدن در همین کتاب شرح عروشون در جلد 20 صفحه 33 می فرماید انا یحصل العلم فی شیء من هذا الموارد. می فرماید علم اجمالی در صورتی که نسبت به شخص واحد باشه خوبی منجزیت داره، اما در شخص واحد چطور علم حاصل میشه؟ امروز شک کرده فحص نکرده، فردا شک میکنه فحص نمیکنه تا آخر رمضان، چطور علم اجمالی حاصل میشه؟ یا در باب استطاعت انسان شک میکند که مستطیع یا نه، فحص نمیکنه، دفاترش رو بررسی نمیکنه، سال آینده همینطور تا آخر عمر، چه زمانی برای شخص واحد علم اجمالی به مخالفت حاصل بشه؟ بله ما میتونیم بگیم که نسبت به افراد متعدد به این خواب من شک دارم مستدین شدم یا نه، فحص نمی کنم. زید شک داره مستدین شده یا نه، فحص نمی کنم. امر شک داره، بک شک داره، اون وقت ماها علم اجمالی داریم، یا من یا دیگری مستقی هستیم، واقعا در میان این 1000 نفر یکی از ماها لاغل مستقیه. بعدش این علم اجمالی حاصله، ولی این علم اجمالی منجزیت نداره. از این که من بگم علم اجمالی دارم یا لباس من نجسه یا لباس شما. خب این لباس شما رفتی به من نداره، از دایره اطلاع خارجه. اینجا اگر بگم آقا علم اجمالی دارم یا من مستقیم یا شما، باش این علم اجمالی منجزیت نداره. و همین نسبت یه نفر ایست، اما نسبت چند نفر بعد نه. اگر شما به این آقا در همین پس به در میان حتی 20 نفر، 20 نفر بازاری که وضعشون هم خوبه، کسب و کارشون هم خوبه، اینا هر کدوم آخر سال شک کنن مستفی شدن یا نه، بیان رو فحص نمی کنن. بالاخره علم اجمالی یکی از اینا مستفیه، چرا؟ عرفاً حاصل میشه این علم اجمالی. اگه دارا برن که مثلا 50 نفر ببرن که 100 نفر مثلا، قطعاً علم اجمالی حاصل میشه. علم اجمالی برای یه نفر حاصل نیست، نه، ممکنه هیچ سال مستفی نباشه، ممکن است که هیچ روزی قبل از بعد از فجر هم اکل و شرب نداشته باشه. اما نسبت به چند نفر، مثلا اگر دایرش رو ببریم رو 50-100 نفر، این علم اجمالی حاصل میشه. از کجا؟ از کجا؟ از کجا میدونی؟ شاید در تمام این موارد حد مسافت واقع نشده. همین این شاید جلوی علمو میگیره دیگه. نه دیگه، نه، مخالفت کثیره اونجایی برای شما مبغوض شما علم بگو داشته باش. ولا نه، شما حالا عرض میکنم که اگر یقین دارید جهت قبله اینه، تا آخر عمرتون نماز خوندید تمام شد، شما اینجوری علم که نداشتید به خلاف این و بلاخل علم حاصل بوده این جهت قبله است. این نمیتونیم بگیم که کارتون مقبوض لشاره. مخالفت جاییست که جایی مقبوضه که شما علم رو داشته باشید، جایی که علم به مخالفت و اسیان داری چه تفصیلن چه اجمالن این مبغوضه. و الله حالا به حسب الواقع هرچی میخواد باشه. خب این دلیل هم چه جوابه کرده؟ جوابه خب اون اجماع داریم که احتیاط واجب نیست. حالا یه حرفی شیخ داره الان میخونیم، یه حرفی شیخ داره که در موارد یا احتمال دیم جمع بکنیم یا وجوب فحص باشیم. چون جمع در اجماع واجب نیست، تعین الفحص. خیلی خوب، حالا اقلا اینطوری بگیم، بگیم قبل از اینکه احتیاط، اگر کسی میگه نمیخوام احتیاط کنم، بس تعیین پیدا میکنی یا نه؟
نه
چرا؟ بله برموشه
بایی بایی شرط داریم باید مشتهید
نمیدونم بایدونم مشتهید باید فتوا بده. چرا؟ مشتهید باید مغلب بگید که جایی که نمیخوای احتیاط کنی و شنگی داری تعیین علیه کن فرس نه مشتهید که نمیخواد فرس کنه. الان موضوع بس فرس مغلبه، بحث هر کسیه، یه فرق نمی کنه. شاک در شبهه موضوعیه نمیدونه مسافت شده یا نه، چه مقلد باشه چه مجتهد، فرق داری واجبه یا نه. خب میدونم اگر این نخواد احتیاط کنه، میدونم از مجتهد سوال کنیم اگر یه مقلدی نخواد احتیاط کنه فرق داری واجبه یا نه. خیلی مهمه بس کنه، مهمه که این دلیل، این دلیل بر او فحص واجب نمی کنه، چون علم اجمالی ما هستیم و منجزیتش این شخص واحد علم اجمالی به وقوع مخالفت پیدا نمی کنه. یا شاید تمام روزا هم درست بوده، احتمال هم میده بعضی از روزا تا بعد از پنج مکروش فرم داشته احتمال دیگه، اما علم که نداره. اما اگر گفتیم آقا همه مردم وقتی شک میکنن در پنج شبه موضوعی از اکل و شور جایزه، خب یقیناً بعضی از اینا بعد از فجرم اکل و شور کردن. این علم اجمالی بود، این علم اجمالی یه منجزیت نداره. علم اجمالی علم اجمالی که بین من و دیگران هست این منجزیت نداره. اینم دلیل دوم اینا که ملاحظه فرمودید باطله. دلیل سوم تعبیریست که مرحوم شیخ در کتاب صلاحشون دارن، مرحوم شکنزایی اهل الله مقامه، که مرحوم آقای بروجردی هم در این صلاحشون مطرح کرد. شیخ میفرماید که موضوع رو اصلا مطرح میکنه مرحوم شیخ، هل یجب الفصح ام لا وجهان من اصالت العدم التي لا یعتبر فیها الفصح عند اجرائها فی موضوعات الاحکام، که حالا این رو در اون ادله قبلی توضیح دادیم اصالت العدم رو. وجه وجوب فصح رو اینطور بیان میکنه، من تعلیق الحکم بالقصد على المسافة نفس الامرية. شیخ به این نقطه توجه کرده، ندیدم قبل از شیخ کسی به این توجه کرده باشه. شیخ بفرماید که نه رفتی واجه معلق نده، نه شما هر دو کلمه تعلیق اومد، نه نزدی برمان می فرماید موضوع وجوب قصد مطلق المسافه اهم از مسافت واقعی و ظاهری نیست. موضوع مسافت واقعی. حالا من این رو یه مقدار توضیح بدم به حسب برداشت خودم بخوام عرض کنم. ببینید شما در بحث طهارت خبثی بگید آقا در نماز باید لباس و بدن پاک باشید، اونجا وقتی که میگیم که آقا اگر کسی عرض شک داشت در این که پاکه یا نه نماز خون، بعد از نماز فهمید بدنش یا لباسش نجس بوده نمازش صحیحه، آمارون میگن که خب آقا پس معلوم میشه که طهارت خبثی اهم از واقعی و ظاهریه. چه طهارت واقعی؟ چه طهارتی که از قبل اصالت و طهارت بیاد، از ناحیه استصحاب طهارت بیاد، موضوع اونجا توسعه داره. اما شیخ میفرماید در بحث مسافت اینطور نیست، در بحث مسافت وجوب القصر معلق است و موضوعش فقط مسافت واقعیه، باید مسافت واقعیه احراز بشه. خب در نتیجه چیزی ما به نام مسافت ظاهری اینجا نداریم. حالا که موضوع واقعه، مکلف باید یک کاری بکنه واقع رو احراز بکنه، به واقع برسه. راه رسیدن به واقع دو راه، امن جمع بگه خب آقا من حالا اینجا نمیدونم حد مسافت شده یا نه، بیام احتیاط کنم بین القصر و الاتمام جمع بکنم. شیخ فرماید که اجماع داریم جمع واجب نیست، اجماع داریم احتیاط تعین نداره، باقی میمونه فحص. برای اینکه این بخواد واقع رو احراز بکنه باید فحص بکنه و واقع رو به دست بیاره. فتعین الفحص راهی نداره دیگه، باید فحص بکنه. فحص بلا را باید فحص بکنه. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره است. پس ببینید ایشون میفرد موضوع وجوب قصد مسافت نفس الامریه است، این یک. در احکامی که موضوع رو واقع رفته مکلف باید واقع رو احراز بکنه. این دو واقع یا بالاحتیاط یا بالفرض، احتیاط اجماع در مقابلشه، فقط تنها چیزی که باقی میمونه وجوب فرضه. و فرض هم فرض ما این است که امکان داره، میخوام ببینم ما واجبه یا واجب نیست. هیچ کس نفسی نمیدونه مگه اینکه شما نفسی بدونید. آقای قارایی فحص رو هیچ اونایی هم که واجب میدونن هیچ کس نگفته وجوب فحص نفسیه. نه امام نفرمونه، نه اصلا اونایی هم که قائل به وجوب فحصن هیچ کس قائل به وجوب نفسی فحص نیست. خب این عرض میکنم که فرمایشی که مرحوم شیخ در کتاب الصلاتشون بیان فرمودن. بله بله، در اینجا که موضوع مسافت نفس و لمری از اون مکلف به واقعی. بله وجود تعلق غیر فحصه. البته یکی از ادله فحص در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه وجوبه دلیل وجود تعلق، اما تا وجود تعلق نفسی و طریقی بحث درست. خب اما فحص تو جبهه موضوعیه رو اونایی هم که قائل شدن هیچ کس قائل به نفسی بودنش نشد. مرحوم آقای بروجرد قدس سر رو جواب میدن، من جواب رو بر حسب اون چی که در این انبر و ظاهر آمده دیدم یه مقداری عبارات اتقان درش نداره. در اینجا مراجعه کردم به تبیان و صلات مرحوم آقای عاشق علی صافی قدس سر رو، ایشون 8 جلد صلات مرحوم آقای بروجردی رو نوشتن، قلمشون هم بسیار قلم خوبیه، مرد بسیار یقیقی هم بوده رضوان الله تعالی علیه. به نظرم میرسه حالا لااقل در این بحث که من مقایسه کردم ایشون دقیقتر نوشتن در البدر الظاهر. مرحوم آقای بروجردی میفرماید لا یظهر لکلام این معنا المحسن، برای کلام شیخ معنای محسنی نیست. اذ ما ذکره من کون الحکم بالقصد معلقا علی المسافه النفس الامریه بیان لوجود العلم الاجمالی فی المقام و هو مسلم لکن المقصود حله به اجراء الاصل. مرحوم آقای بروجردی میخوان بفرمایند که آقا شما چیز جدیدی بر ما نیاوردید، شما که میگیدین مسافت نفس و لمریه است خود این مولد علم اجمالیه. یعنی اگر ما مسافت نفس و لمریه رو نداشتیم علم اجمالی نبود در اینجا، چون حکم آمده روی مسافت نفس و لمریه علم اجمالی شکل میگیرد به این که یا بر من قصد واجبه یا تمام. منتها همه دعوه ها این است که آیا با اجرای اصل در اینجا این اصل ارزد عدم تحقق مسافت شرعیه است، استصحاب عدم تحقق مسافت شرعیه، با این استصحاب و این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه یا نه؟ بعد همه در این بعد این قسمت اول کلام ایشون. حالا ببینید من عبارت تبیان الصلاتم بخونم جلد 1 صفحه 174. ایشون می فرماید که و فیه انما قاله من ان وجوب القصد معلق على المسافه البالغه بحد معین واقعا و فی نفس الامر و ان کان صحیحا. اول مرحوم آقای بورژوی برای ما مطلب شما رو قبول داریم، یعنی مساوات نفس الامریه موضوع برای وجوب القصه، ولیکن ما قاله من انه بعد العلم الاجمالی یجب علیه اما الجمع و اما الفصل فان کان مراده انه یجب علیه اما الجمع معینا و اما الفصل معینا فنقول انه ولو صح ما قال على هذا بعده بأن الأول منتف بالإجماع أعني لا يجب الجمع بين الإتمام والقصد بالوجوب التعييني ولكن ليس لازم عدم وجوب الجمع بالوجوب التعييني عدم جواز الجمع. این رو خوندم، خودتون مراجعه کنید، فرق وجود داره بین اون چی که در اینجا هست و اون چی که در البرز ظاهر آورده. حالا ما بر حسب البرز ظاهر پیش میاییم. ایشون میفرماد مرحوم آقای بروجردی میخوان بگن اصلا شیخ چیز جدیدی نیاورد. ما میدونیم علم اجمالی اینجا وجود داره. علم اجمالی از کجا آمده؟ از این که این وجوب قصد بر مسافت نفس الامریه است، و الا اگر وجوب قصد بر اهم از مسافت واقعی و ظاهری بود چنین علم اجمالی حاصل نمی شد. و همه دعوه ها سر این است که این علم اجمالی به وسیله استصحاب انحراف پیدا می کنه یا نه. و بعد میرم سراغ قسمت دوم کلام شیخ. می فرماد و ما ذکره للمن ان جریانه قبل الفحص لا یفی بذاله. اون چه که شیخ ذکر کرد برای منع از جریان اصل قبل الفحص این لا یفی بذاله، اذ الحصر الذی ذکره غیر حاصل. شیخ فرمود با دو راه داریم، یا جمع یا فحص. ایشون میفرماد راه سومی وجود داره، لامکان القول به اجراء الاصل و عدم الفصل. یه راه هم این است که بگیم آقا اصل عدم تحقق مسافت شرعیه است و فصل هم لازم نیست در اینجا. اختلافی این که اول کلام دیگه هم و بل جمله مستدن لدهی به وجوب الفصل مما یشرح المصادره. ببینید مرحوم آقای بروجردی میفرماید شما میگید حالا که علم اجمالی حاصل شد یا جمع خلاف الاجماع یا فحص. خب یه راه سومی وجود داره، راه سومش است که ما استصحاب رو جاری بکنیم، بگیم فحص هم واجب نیست. در نتیجه شما شیخ دلیلتون عین مدعاست، یعنی همونی که مدعاست که وجوب الفصل اینو آورده تو دلیل و این که مصادره مطلوب بود. دیگه در ادله استصحاب، در ادله استصحاب تو خود ادله شما آمده که این کنت شکک تو فی انه و اصاب و املا هل یجب ان انظر فی. امام فرمود لا، نه این رو تشویق نداشت میگه من رو مفصل همین روایت زراره، روایت دوم صحیح ثانیه زراره خوب دلالت بر این مطلب داره که لااقل در موارد که استصحاب در شواهد موضوعی است اصلا فصل لازم نیست. من تو حالا گفتیم این روایت مقصد این قاعده طهارت استصحاب، استصحاب هم ارجاد محدود بکنیم، محدودی که استصحاب جاریه در مطلق شواهد موضوعی نیاریم، اون بحثه تم. حالا بگذارم کلام آقای بروجردی رو تمام بکنم. بعد ثم ما ذکره من انه یجب اما الجمع و اما الفصل اما ان یکون به نحو تردید و ان یکون المراد تعین الجمع و تعین الفصل و اما ان یکون به نحو تغییر فعلا لحظاً یسه و قوله و الاول و منتفن هنا اجماعاً و اما على الثانی فلا یسه و ذالک لجواز الجمع قطعاً. یه عبارتی ایشون داره اینجا باز عرض بکنم، حالا تبیان و صلا خیلی واضح تر برمای برجردی می فرمان شما نمیتونید بگید که آقای یک برجر بله، می فرماین در مورد جمع اونی که اجماع در مقابلش قائمه تعین الجمعه، و الا برای مشروعیت جمع کسی مخالفت نکرده. از هر فقیه سوال کنیم، آقا کسی که شک میکنه به نحو شبهه موضوعیه، آیا جمع برای اون مشروعیت داره؟ باید بفرمایید بله. لذا فرمان چه عبارتی شما شیخ میفرمایید؟ یا تعین الجمع، بعد بگید تعین الجمع اجماع باش مخالفه. جواب اجماع با وجوب الجمع مخالفه، اما با مشروعیت جمع مخالف نیست. خب باز عرض میکنم این که بگیم اما به نحو تردید او تخییر، این خود این تعبیر به نظر من در اینجا تعبیر رسایی نیست. تعابیری که در حالا در این بحث دارم عرض میکنم در تبیان آمده روشنتر و دقیقتر است. پس بید مجموعا طبق اونچه که در انبد و ظاهر آمده سه تا اشکال مرحوم آقای بروجردی داره به مرحوم شیخ. اشکال اولی است که شما حرف تازهی نزدید. شما مرحوم شیخ با درست کردن مسافت نفس الامریه در حقیقت دارید همون علم اجمالی رو برای مایان میکنید. اشکال دوم فرمود دلیلتون این مدعا است. راه سومی وجود داره اینجا، راه سوم عدم وجوب الفرضه. و اشکال سوم این است که اونجا که اجماع در مقابلش قائمه وجوب الجمعه، اما جواز الجمع و مشروعیت جمع اجماعی در مقابلش ما نداره. خب حالا آیا این اشکالات مرحوم بروجردی به مرحوم شیخ وارد یا نه؟ ببینید طبق اون توضیحی که من عرض کردم، شیخ وقتی مسئله رو میاره روی مسافت نفس الامریه، دیگه این مطلبی که بگیم الحصر و غیر و حاصر معنا نداره. الحصر و غیر و حاصر شما مرحوم آقای بروجردی میخواید راه سوم چی قرار بدید؟ اصل تمسک به استصحاب، تمسک به استصحاب و عدم وجوب فرض در حقیقت اساس کلام شیخ همینجاست. میفرماید احکامی که رفت روی موضوعات نفس الامریه، اینجا دیگه مجالی برای استصحاب و مجالی برای تمسک به اصل نیست. مرحوم آقای بروجردی به شیخ اشکال کردن که خب آقا شما علم اجمالی همه بحثا در این است که این علم اجمالی آیا استصحاب میاد یک طرف جا از بین ببره تا از منجزیت بیفته یا نه؟ شیخ برماد نه، یه چون مسئله آمده رو مسافت نفس الامریه، باز توضیح بدم با اون تنظیری که کردن به طهارت خبسیه. ببینید در بحث طهارت شاره میگه من طهارت خبسی میخوام از تو عدله، یعنی بعد از اینکه ما روایات استصحاب رو داریم یعنی اگر ما باشیم عدله اولیه، عدله اولیه میگه یکی از شرایط نماز طهارت خبسی، ما باشیم و همین عدله باید بگیم آقا این طهارت طهارت واقعیه. اگر شما با شک وایسادید نماز خوندید بعد از نماز فهمیدید بدنتون نجس بوده، ما باشیم اون ادله و بگیم نماز رو بچه کنید داره. اما ادله استصحاب خصوصا در باب طهارت و میگه اگر شما شک کردین نجسه یا نه، لازم نیست فحص کنید. این ادله آمده موضوع طهارت خمسیه رو چه کرده؟ توسعه و تعمیم داده. میگه آقا شاره میگه من اون طهارتی که شرط برای نماز قرار دادم هم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. اما شیخ انصاری میفرماید ما در بحث مسافت همچین چیزی نداریم، دلیلی نیامده بگه آقا این مسافت اعم از واقعی و ظاهریه. دلیل میگه مسافت واقعی. حالا مثلا ببینید اگر کسی از اون طرف داره به وطنش برمیگرده، شک بکنی که خب آقا خب میگه تا 10 دقیقه پیش فاصله بین من و وطنم 8 فرسخ بوده، باز 10 دقیقه حرکت کردم آمدم به طرف وطن، خب از اون طرف چشمی داره، استصحاب و بقای مسافه رو داره هنوز. خب آمد اونجا نماز رو قصد کن، بعدا معلوم شد که نه فرض کنید اصلا. حالا یه مسئله حد ترخص رو بگیم که واضح در باشه. سهارا وارد حد ترخص نشده بود، نمازش قصد بوده، الان وارد حد ترخص شده و الان شکی داره وارد حد ترخص شده یا نه، استثاب میکنه عدم دخول در حد ترخص رو، نماز رو قصد میخونه، بعد معلوم شده که داخل در حد ترخص بوده، فایده نداره. اینا شیخ میفرماد در باب قصر نماز موضوع مسافت واقعی است و جایی که موضوع مسافت واقعی است جناب آقای بروجردی دیگه مجالی برای استصحاب و اینا وجود نداره. نمیتونیم بگیم من حفظ و غیر حاضر، یا باید جمع بخونه یا باید فحص بکنه، یکی از این دو راه رو ما باید بریم جلو. به نظر ما این دلیل مرحوم شیخ در خصوص این بحث نماز تمامه. یعنی در خصوص بحث نماز کسی که شک میکنه که الان آیا به مسافت نسلن مسافت واقعی رسیده یا نه، یا باید جمع بکنه یا باید عرض فرض بکنه، همینطوری نمیتونه بگه من استصحاب جاری میکنم و نمازم رو تمام میکنم. منتها به درد سایر شبهات موضوعی نمیخوره، یعنی این دلیل فقط تام بودنش در خصوص بحث مسافت نفس الامری است. خیلی خوب. نه حالا ببینید اگر در باب استطاعت هم همین حرف رو زدیم، خیلی در باب استطاعت هم اگر گفت حالا باید دون ادله رو بیدیم در هر موردی، در هر موردی و در ادله رو، مثلا در باب فجر یک کسی ممکن بگه نه اگر کسی ظاهرن براش فجر روشن نشده باشه هنوز میتونه اکل و شرب داشته باشه ولو به حساب الواقع هم باشه. باید در هر موردی باید ما ادله رو بررسی بکنیم ببینیم مقتضای اون دلیل چیه. علاوه این جوابی که ایشون از مرحوم شیخ دادن به نظر من این جواب جواب تام نیست و تعجبه که ایشون فرماد کلام شیخ محسن نداره، مصادره به مطلوبه و این اشکالات رو وارد می کنند. بله؟ باید احراز کنیم، نمیگم باید احراز کنیم مسافت نفس الامریه رو، نه مسافت ظاهری. اون که بحث جایگزین جاییست که موضوع هم از ظاهری و واقعی باشه. استصحاب جاری کرد اگه بعدا کشف خلاف شدی نه دیگه، در طهارت حدثی نه. ببینید نه، ببینید اونجا استصحاب نمیاد حاکم بشه و یا بعد از نمازم اگر معلوم شد شما وضو نداشتی نماز رو صحیحه. نه دیگه، در خبسی عادل لازم نداره دیگه، در حدثی عادل لازم، در خبسی لازم نیست. یعنی معلوم میشه موضوع یکی توسعه داره هم از واقعی و ظاهریه موضوع دیگه. آخه استصحابی که جانی بشه بعد به درد نخوره چه فایده داره؟ نه ما میخوایم اینجا ببینیم حالا عرض کنم بگیم نه ما میخوایم اینجا بگیم آقا این آدمی که شاکه اگر استصحاب کرد و نمازشو تموم خوند بعد معلوم شد به مسافت رسیده دیگه نیاز به عاده نداره. شما وقتی یا فرد واجب نیست یعنی ایک کفر بر همین استصحاب نماز تو بخون وزیفه تمام میکنه چی؟ چرا؟ بخواهیم بعدا بگیم دیگه نیاز به عاده نداره در تمام چرا؟ اونجا استصحاب جاری میکنیم اما اگر بعدا کشف خلاف نشد حجت داریم اما اگر کشف خلاف شد چی؟ شما در اینجا مخواهیم بگیم آقا اگر بعدا کشف خلاف شد بگیم اون که عاده لازم نیست نمیشه آیا لازم باشه که؟ بله چرا؟ چرا چون اون وجود
تاریخیه
اینجا بحثتون اشتباه بوده ببینید ملبره که ما مطلب واقعی اینجا میدونم خیلی خوب شما وقتی فرض کردی باید واقع رو احراز کنیم این شیخ حرفش اینه میگه ما در یه مواردی مکلف به واقعی اگر مکلف به واقعی حالا از هر طریقی آمد اگه فرض کردیم گفتن آقا نشده مسافت ما آمده نماز رو تمام کنیم بعد کشف خلاف شد باید آده که قاعده اینه ببین استصحاب رو برای از ما موضوع توسعه بدیم ببینیم شیخ میفرم چرا شیخ میخواد دهی که ما با استصحاب و با اجرای هست بیاییم تو میدان موضوع رو هم توسعه بدیم نمیشه حالا باز این بفرم نه قبلا من از کردیم بحث ایستا و عدم ایزه بحث دیگه ما الان نمیخواییم اینجا بگیم ایستا هست یا نه خب شیخ میگه که اگر ما آمده بودیم معلق بر واقع این علم اجمالی منحل میشه حرف اصلی شیخ اینه میگه آقا اجرای عرض و انحلال علم اجمالی در جایست ما مکلف به واقع نباشه اگر هر جایی ترمه بنای شیخ داره اینجا میگذاره اگر یک جایی ما مکلف به واقع شدیم و علم اجمالی داشتیم حتما باید واقع و احراز بکنیم چرا؟ خب بله چرا؟ چون در اینجا مکلف به واقعیم چون الان حالا ممکنه بعدا یه دلیلی پیدا بکنیم بگیم آقا نه مثلا در باب فجر مکلف به واقع نیست چرا؟ هر فیلم قاعده میگیم بگیم آقا هر جا مکلف واقع بود اصلا ببینید آقا شما این حالا یه مقدار بحث رو اصلا عمیق‌تر و موسع‌تر جدی اینجا رو و اونیست که من از کلام شیخ دارم برداشت میکنم یعنی اول که من کلام شیخ رو خوندم همین به ذهنم آمد و تعجب کردم چطور اصلا مرحوم آقای بروجردی این جهت اصلی کلام شیخ رو حالا به نظر قاصر ما حالا شاید ما هم نمیفهمیم فرقی هر اینجا نمی کنه نه ببینید نه شیخ مسلم از اصول میدونه حالا شیخ مسلم از اصول میگم میدونه شیخ میگم مسلم از اصول میدونه نه از امارا ببینید نه این نکته رو دقت بفرمایید شیخ میخواد یک قاعده ای رو بنیان بگذاره از این کلام شیخ این استفاده میشه که هر جا ما مکلف به واقع باشیم لا مجال للاصول العملیه برای اینکه اصول عملیه برای ما واقع رو نشون نمیده، باید راهی رو فقیه انتخاب بکند و مکلف انتخاب بکند که واقع رو ارائه بکنه. بیش شهری رو بخواد بگیر ولی حالا اگر کسی در این بنا اصلا به ما ممکنه مکلف به واقع باشیم، اما معذالک برای احراز واقع شارع طرق و اصول رو هم برای ما قرار داده. خب جواب جنسان اصول محرز نیست که اصول برای ما احراز کننده نیست. حالا تازه در خوده بله نه اینا محرز نیست، نه مخصوصا شما در اصولی که مربوط به اصالت و طهارت فرض کنید. حالا اگر در باب طهارت خبثی هم بودیم ما مکلف به واقعی نیم. ببینید اینجا خوب این سوال و جواب مطرح میشه. اگر در طهارت خبثی ما مکلف به واقع بودیم دیگه مجالی داره اصالت و طهارت هست نیست دیگه، برای اینکه این ما رو واقع نمیرسونه، نمیرسونه. نه هنوز قبل از مسئله اجزا ما مکلفیم به احراز واقع. ببینید ما در باب اجزا اول دیگه ما مأمورون به رو انجام دادیم، میخواییم ببینیم در مواردی که ما مکلف به واقعی مأمورون به چی اونجا با عقل ظاهری میتونیم به واقع برسیم؟ نمیشه رسید دیگه. بله ابدا اصلا شیخ مرده اونجا مثل اینکه شما بله شما قبل از فکر و عقل رفتی سراغ لفظ الفاظ رو بذارید کنار. بله هزار بار ما در کفایه و رسائل دیدیم که آقا احراز اما به علم او به اصل او به امارت او کذا اینا درسته. الان بخواییم ببینید الان شما ذهنتون رو از کل کفایه و رسائل رو همه چی خالی کنید، مگر اینکه بگید از اونام تو ذهنمون چیزی نیست بگید. سرمایه نه سرمایه دارم تحویلتون میدیم، دارم سرمایه بهتر تحویلتون میدیم. ببینید آقا این نکته مهمیه شیخ فرموده و روش فکر کنیم واقعا حالا و رو جواب من رو آقای گروجلی و رو که حالا اشکال کردیم. شیخ مخواد بفرماید جایی که ما مکلفه به واقع هستیم یجب و احراز رو واقع باید واقع احراز کنیم. اگر گفتیم با احتیاط واقع احراز میشه احتیاط کنیم، اگر گفتیم با فحص واقع احراز میشه فحص واجبه. بله حالا هر چی تکلیف ما شد تکلیف ما الانی شد و فحص واجبه رفتیم فحص کردیم و معلوم شد اینجا مسافت نیست، ما نمازمون رو تمام خوندیم، بعدن کشف خلاف شد حالا مسئله شو میرسیم. درسته این بحث اجزای بحث دیگه ایه، منتها بحث اجزا متفرع بر اینه که در زمان عمل من مأمور و به رو مطابق ضوابط انجام داده باشم. حالا این کنیم ها ضوابطه این بوده فرق بکنید نکردید، اینجا دیگه نزای وجود نداره. آیا مجزی هست یا نیست؟ خطا مجزی نیست اگر کشف خلاف شد. حالا یه بار از شیخ رو ببینید تا فردا انشاءالله.